مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیوی آزادی، من فیض الله قرداش باز هم یک شماره را تهیه دیدم با مطالب گوناگون. در این شماره طبق معمول اخبار را داریم: داستان چرخی زندگی، رایحه درمانی، آینده روشن از دید خانم شکریه بارکزی و یادی از مرحوم علامه سلجوقی. اما نخست توجه کنید به اخبار فرهنگی از فریبا واحدی.
فدراسیون ژورنالیستان افغانستان اعلام جهاد علیه رسانه‌ها از سوی عبدالستار خواصی نماینده مردم ولایت پروان در ولسی جرگه را نشانه‌های رو به ازدیاد تهدیدهای موجود علیه ژورنالیستان خواند. با گزارش آژانس پژواک، آقای خواصی در نشست 25 جوزای سال روان مجلس ولسی جرگه گفت علیه رسانه‌هایی که ارزش‌های اسلامی و فرهنگی مردم افغانستان را نقض می‌کنند اعلام جهاد می‌کند. عبدالحمید مبارز، رئیس اتحادیه ملی ژورنالیستان، در نشست خبری روز شنبه گذشته در مرکز رسانه‌ها گفت: من این اعلام جناب خواصی را تخطی از قانون خوانده و رد می‌کنم. ژورنالیستان در خط اول جبهه قرار دارند، آنها هم مانند سربازان در جبهه شریک هستند، چون اطلاعات را به مردم ارائه می‌کنند. رئیس اتحادیه ملی ژورنالیستان گفت: خودسوزی زنان قابل اعلام جهاد است، چرا در برابر فساد اداری جهاد نمی‌کنند؟ دو طفل در هلمند سر بریده شده، چرا علی آنها جهاد اعلام نمی‌گردد؟ مسئولین و مردم ولایت غزنی میگویند اکثر زمین‌ها در محلات تاریخی شهر غزنی توسط زورمندان غصب و ساختمان‌های خودسر در آن اعمار گردیده است. عبدالجامع جامعه معاون شورای ولایتی با آژانس پژواک گفته است در حدود 250 هزار جریب زمین در مرکز و ولسوالی‌ها غصب گردیده و اکنون غصب این زمین در محلات تاریخی نیز جریان دارد. و ترمیم شهر غلغله در بامیان آغاز شد. شهر غلغله که از دو تمدن گذشته بودایی و شاهان غوری بجا مانده و در حال ویرانی قرار داشت، اکنون توسط یک انجینیر افغانی تبار مقیم جرمنی زیر نظر سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو ترمیم می شود. با گزارش خبرگزاری بست باستان، تا یک سال دیگر مهمترین بخش های این شهر که عبارت از گنبدها، برج‌ها و دیوارهای آن می باشد و به خاطر جلوگیری از تخریب شدن بیشتر ترمیم خواهد شد. این شهر که به عنوان یکی از میراث‌های فرهنگی جهان ثبت و راجستر یونسکو است، ترمیم و مرمت آن زیر نظر این سازمان صورت می‌گیرد. کبیر دادرس، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان گفت: شهر غلغله که با هزینه حدود 1.2 میلیون دلار آمریکایی از کمک‌های کشور ایتالیا ترمیم می‌گردد، سبب جذب سیاحان بیشتر در این ولایت خواهد شد. با باور آقای دادرس، بخش اصلی شهر غلغله با وسعت بین 4 تا 5 هکتار زمین بالای یک تپه سنگی مخروطی شکل که حدود 100 تا 140 متر ارتفاع دارد، در مقابل مجسمه‌های تخریب شده بودا واقع است.
می دانید قدرت درک کودکان فوق العاده است. چشمان آنها پیوسته در حال مشاهده، گوشهایشان در حال شنیدن، ذهنشان در حال پذیرش پیامهای دریافت شده است. اگر اطفال ببینند که ما صبورانه فضای شادی را برای خانواده تدارک می بینیم، این مسئله را الگوی زندگیشان قرار می دهند. و اما اگر وجود آنها را بی ارزش تلقی کنیم که گویا آنها چیزی را نمی دانند و هنوز درکشان نارسا است، اشتباه بزرگی را مرتکب شده ایم. اطفال آنسانی که سریع حرف می زنند می خواهند سریع درک کنند و سریع به عمق مطلب برسند و گاه گاهی چنان عمل منطقی از آنها سر می زند که در بسا موارد باعث تغییر جدی در کاراکتر سایر اعضای فامیل، به خصوص والدین می شود که واقعا حیرت انگیز است. لذا طفل را دست کم نگیرید که در شماری از موارد عقل آنها رساتر از بزرگان است. خیر، داستانی داریم با عنوان چرخه زندگی که ذهن تیزبین طفلی سبب می شود که والدینشان با توجه به خطای خود بیشتر از آن مرتکب خطای دیگر نشوند. پیرمردی ضعیف و رنجور تصمیم گرفت با پسر و عروس و نواسه 4 سالش یک جا زندگی کند. خانه خوبی خرید، اما دستان پیرمرد می لرزید. چشمانش تار شده و گامهایش بی اختیار و لرزان بود. اعضای خانواده هر شب برای خوردن غذای شب دور هم جمع می شدند، اما دستان لرزان پدرکلان و ضعف چشمانش خوردن غذا را تقریبا برایش مشکل می ساخت. نخودها از بین قاشقش می لغزید و روی زمین می افتاد، و یا وقتی پیاله را می گرفت غالبا شیر و یا چای از داخل آن بر روی سرمیزی می ریخت. پسر و عروسش از آن همه ریخت و پاش به تنگ آمدند. پسر پیر مرد گفت: باید فکری برای پدر بکنیم. به قدر کافی ریختن شیر و خوردن غذای پر سر و صدا و ریختن غذا بر روی زمین را تحمل کرده ایم. پس زن و شوهر برای پیر مرد در گوشه از اتاق میز کوچکی قرار دادند که در آنجا پیر مرد به تنهایی غذایش را بخورد. در حالی که سایر اعضای خانواده در سر میز غذا از خوردن غذاها لذت می بردن و قصه می کردن، و در داورتر این که وقتی پیرمرد یکی دو ظرف دیگر را هم شکسته بود، حالا در یک کاسه چوبی به او غذا می دادن. گاه گاهی چشم آنها به پیرمرد می افتاد و آن وقت متوجه می شدن همچنان که در تنهایی غذایش را می خورد چشمانش پر از اشک است. اما تنها چیزی که این پسر و عروس به زبان می آوردن گپهای تند و نیشداری بود که وقت افتادن قاشق و پنجه یا ریختن غذا به پیرمرد نثار می کردن، در حالی که کودک 4 سالیشان در سکوت شاهد تمام آن رفتار والدین خود بود. به این نکته توجه کنید. یک شب قبل از شام مرد جوان پسرش را سرگرم بازی با تکچوب هایی دید که روی زمین ریخته بود. با مهربانی از او پرسید: بچگکم چی می سازی؟ پسرک هم با ملایمت جواب داد: پدر جان، یک کاسه چوبی می سازم و وقتی کلان شدم با او به شما و مادرم غذا بدهم. و بعد لبخندی زد و به کارش ادامه داد. این سخن کودک آنچنان پدر و مادرش را تکان داد که زبانشان بند آمد و سپس اشک از چشمانشان جاری شد. آن شب مرد جوان دست پدر را گرفت و با مهربانی او را به سمت میز غذا دعوت کرد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در برنامه‌های چند هفته قبل مجله آزادی از رایحه درمانی یا تداوی با بوی و حتی ماهی درمانی و دیگر درمان‌ها مطلبی داشتیم، و در شماره 33 به بهانه رنگ سال روان از تأثیر رنگ در شادی و افسردگی مطلبی داشتیم. اما بعد از 10 شماره یکی از شنونده های ما بصیر ناصری از شهر قندوز نامه مفصلی برای ما ایمیل کرده و تازه ها در مورد رنگ درمانی را فرستادن که با سپاس از ایشان همکارم سحر لیوال آن را به شما می خواند.
رنگ درمانی یک شیوه درمانی پیوسته و بیوقف است که شامل بکارگیری رنگ ها
در تداوی امراض مختلف جسمی و اختلالات روانی است. در رنگ درمانی از اصول هورمونی رنگ ها و ترکیب آنها برای بهبودی مریضان استفاده می شود. متخصصین رنگ درمانی معتقد هستند که هر مریض در بدن انرژی خاص خود را دارد و اختلالات هر عضو را می توان با بکارگیری رنگ با انرژی آن عضو در محدوده مشخص و یا کل بدن به سمت بهبودی پیش برد. رنگ ها در واقع امواج الکترومغناطیس پر انرژی با طول موج های قابل رویت هستند. سلول های مخروطی شکل که در شبکه چشم قرار دارند این امواج را به رنگ قابل تشخیص در ذهن تبدیل می کنند. این سلول های مخروطی به 3 دسته تقسیم می شوند: گروهی برای تحریک شدن توسط رنگ آبی، گروهی برای رنگ سبز و گروهی دیگری برای رنگ سرخ. میزان یا شدت تحریک هر یک از آنها در آن واحد می تواند رنگ های مختلف را در ذهن ما تداعی کند. رنگ آبی حس آرامش و سفید حس پاکیزگی را به انسان منتقل می کند. ما با دریایی از رنگ ها احاطه شده ایم که بر احساسات و سلامتی ما تاثیر می گذارند. برای مثال رنگ آبی آرامش دهنده بوده و می تواند برای پایین آوردن فشار خون مورد استفاده قرار گیرد. این رنگ می تواند توانایی خوابیدن را در انسان افزایش داده و یا احساس درد را کاهش دهد. در مقابل رنگ سرخ تاثیر تقریبا متضاد دارد. این رنگ می تواند باعث بالا رفتن فشار خون و افزایش تولید آدرنالین در خون شود. بدن بالا آن شما یقینا احساس ترس یا استرس خواهید کرد. استفاده صحیح از رنگ ها می تواند یک فضای مناسب یا نامناسب در زندگی ایجاد کند. در اینجا به کاربردهای بعضی از رنگ ها اشاره می کنیم. رنگ زرد ذهن انسان را تحریک می کند. بنابراین معمولاً مناسب ترین رنگ برای اتاق مطالعه یا درس است. رنگ آبی تسکین دهنده بوده و موجب آرامش شما می شود. بنابراین برای اتاق خواب مناسب تر است. رنگ سفید نشانگر توهی بودن، فضای باز و پاکیزگی است. لذا برای حمام یا سرویس های صحی بسیار مناسب است. باید دقت کنید که مبادا از این رنگ برای اتاق درس یا مطالعه استفاده نکنید. ثابت شده است که رنگ درمانی بر افکار، رفتار و سلامتی فرد به طور قطع تاثیر می گذارد. فراموش نکنید که استفاده درست از رنگ ها می تواند آرامش را به زندگی شما هدیه دهد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
توجه به آینده روشن نوعی تدبیر است، زیرا هر کس برای زندگی آینده خود تدابیر لازم را بیندیشد، فراز نشیب کار را بسنجد و مشورت های لازم را انجام دهد. با توجه به همه اینها برنامه جامع و قابل عمل را طرح نماید، اما آرزوهای طولانی که خیالهای نفسانی باشد و انسان را به خود مشغول بسازد موجب غفلت وی خواهد شد. برنامه ریزی برای آینده روشن به انسان آرامش و به زندگی امید می دهد، نشاط روحی و روانی را هم به دنبال دارد، ولی آمال و آرزوهای طولانی زندگی را تلخ و آرامش را از بین می برد. پروفسور مارتین سلگمن و دکتر کریستو پترسون دو روانشناس غربی کسانی هستند که قبل از همه روانشناسان در این مورد ابراز نظر کرده و در کتابی که درباره صفات مثبت انسان در مورد آینده‌نگری چنین ابراز نظر کردند. آینده‌نگری یک جهتگیری عقلی به آینده شخصی است. نوی استدلال علمی و کنترل کردن خود است که به افراد در جهت رسیدن به اهداف دراز مدتشان کمک های موثری می کند. افراد آینده نگر به طور حساب شده و دوراندیشانه به عواقب تصمیمات و اعمالشان توجه می کنند و به گونه موفقیت آمیز در برابر هوس های آنی و بدون فکر و اندیشه مقاومت می کنند. در این هفته خانم شکریه بارکزی را در استودیو داریم. دیدگاه ایشان را جویا می شویم که چه گفتنی ها در مورد آینده روشن دارند. محترم شکریه بارکزی، آگاه امور سیاسی و عضو اولسی جرگه افغانستان، از نظر شما یگانه راه رسیدن به آینده روشن چه هست و هم در کشوری چون افغانستان؟
خودآگاهی است. ضمیر ناخودآگاه مردم افغانستان باید به خود آگاهی برسند. اعتماد به نفس، تعلیم، تربیه و باور به اینکه افغانستان عزیز متعلق به هم افغانهایش است. وطن دوستی، احترام به هم دیگر و حفظ کرامت انسانی میتوان افغانستان از این برهه تاریخی و از این مشکلاتی که فلان افغانستان دست و پاگیرش هست نجات بده.
شماری از مردم به این باور هستند که امیدواری به آینده روشن در بین مردم افغانستان در شرایط کنونی یک ذهنیت بی مفهوم یا گویا غیر ممکن هست.
وقتی ما برای خود، هر فرد افغان، به آینده خود به عنوان یک روز بهتر و یک فرصت بهتر اعتماد داریم و اعتماد به نفس ما در یک جو اجتماعی به عنوان اعتماد به آینده در افغانستان باید مطرح شود. هرگاه ما خود ما از آینده خود مایوس و سرخورده باشیم و فکر کنیم که دیگه فردای بر ما وجود نداره، من نه درس میخوانم نه تعلیم میکنم و نه هم مسئولیت پذیر میشم، به شکل اوتوماتش وقتی که ذهنیت در عام مردم افغانستان جاری شود، پسی به این معناست که آینده روشن نیست. اما برخلاف، امروز شما شنیدین که کسی بگه که من طفل من نمیمانم مکتب بره. امروز کسی گفته که من دیگه نمیخوام تحصیلات عالی داشته باشم. امروز کسی گفته که من نمیخوام برای آینده خوبتر تلاش نکنم. برخلاف، جد و جهد ما، مسائل مشترک ما و مفهوم ما از آینده روشن باید مفهوم ارزشی باشه که همه افغان‌ها در هر جای و هر موقف و هر مقام، هر سنی که هستن، باید به می خودآگاهی برسن، اعتماد به نفس داشته باشن و همچنانی که با آینده خوب برای خود امیدوار هستن، بر وطن خودم امیدوار باشن.
شماری به یه عقیده هستن که آن هم روشن فکرها، اونا فکر میکنن که بعضی خرافات، بعضی زیربار انعنات رفتن هم مانع رسیدن به یک آینده روشن است. دیدگاه شما چی هست؟
هم خرافات در هر جامعه بوده، اما روشنگری جامعه است که میتونه در برابر خرافات مبارزه کنه. روشنگری به معنای معرفت و علم است. شما اگر امروز جامعه سنتی افغانستان که در بسیاری از موارد جدن خرافاتی بوده نسبت به گذاشته مقایسه کنید، امروز ما در یک وضعیت بهتر قرار داریم. امروز ما از بسیار چیزایی که مثلا در گذاشته وهم و حراسش داشتیم نداریم. و در عین حال مثلا یک باور کلی به لحاظ جنسیتی همی بوده که دختران و زنان فاقد شعور سیاسی هستند. یک نظر خرافاتی بود، اما دیدیم تحولات آخر نشان داد که نه، هم درک سیاسی دارن و هم توانمندی دارن. در گذشته ها باور به می بود که نه، اینها فقط در چارچوکات خانه هستن و شاید مسئولیتی را اضافه از پختن و تربیت اطفال و به دنیا آوردن چیز را بیشتر نتونن داشته باشن. اما امروز دیدیم که وضعیت فرق کرد.
پس به نظر شما چه کسی و چه کسانی بر رسیدن بر آینده روشن طرح‌ریزی بکنن یا شرکت بکنن؟
طرح باید دولت‌ها و نظام‌ها بر اساس پالیسی‌های خود تدوین کنن. تطبیق از این باید توسط حاکمیت‌ها و مردم صورت بگیره. پس بنابراین جامعه میتونه بر روشنگری و آینده روشن دست بیابه که دولت‌هایشان مسئولانه طرح‌های جدید را برای همدیگر پذیری، برای کسب تعلیم، برای ایجاد جامعه مرفه داشته باشه، حکومتش توانمندی عملی ساختن ایتر و مردمش استعداد پذیرش ایتر داشته باشه.
با توجه به این تحلیل شما، با باور شما چقدر منتظر بود؟ آیا نمیشه؟
آن قضیه برعکس است. آن طرح مردم میده. بنابراین ما از دو مرحلهش عبور کردیم. وقتی که طرح از مردم به حکومت میایه، به این معناست که حکومت باید فعال شود، دولت باید مسئولیت بگیره. در اجتماع وضعیت به وضعیت خوبتر هست. یعنی شما اگر برین به یکی از پانتونا و بنشینین و سروی کنین، میبینین که نظریات بسیار جالب و آینده ساز بر شما میدن، اما این همی نظریات در قالب یک پالیسی جا دادنش که وظیفه کار حکومت هست، در کوتاهی در همینج صورت میگیره. بر عملی ساختنش مشکل نیست، به درزی که بر کسی که این طرح باید تطبیق عملی شود، این نظر خودش است و هر کس برای تطبیق نظر خود کوشش میکنه.
در کلیت به طور خلاصه اگر بگوین چه اقداماتی صورت بگیره بر رسیدن به آینده روشن، به صفت یک کارشناس چه نظر دارین؟
مطبوعات، رسانه ها، اساتید، روشنگران، روشندلان و سخنوران، مسئولین، همه باید در یک اجماع ملی با آینده روشن اعتماد داشته باشند و اعتماد به مردم انتقال بدن. در کنار از این طرح‌های واضح که حداقل دستاوردها را چشمگیر بسازه هم به عمل گذاشته شد.
بسیار تشکر خانم، شکری بارکسی، لطف کردیم.
تشکر.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
نام مرحوم علامه صلاح الدین سلجوقی در میان بزرگان ادب، فلسفه و الهیات جایگاه خاصی در تاریخ معاصر ادبیات ما دارد. در هفدهم سال روان که سپری شد، 43 سال از درگذشت ایشان گذشت و در این بیشتر از 14 و به خصوص در 3 دهه اخیر کمتر از ایشان یاد می شود و یا تا حدودی در حال فراموشی است. فرهنگیان صلاح الدین سلجوقی را از نخبه های فلسفه و اخلاق و الهیات و فرد متبحر ادبیات می دانند. مرحوم سلجوقی شاعر و محقق، ژرف‌اندیش در زمینه های ادبی، عرفانی، فلسفی و زیبایی شناسی بود. آنگونه که مرحوم استاد خلیل الله خلیلی در آثار هرات از وی به نام روح بسیار دانای هرات یاد کرده است. بیایید شناسایی مختصر ایشان را با سپاس از همکارم مهری انوری از محترم سرمحقق محمد اسلم افضلی عضو اکادمی علوم افغانستان بشنویم.
علامه صلاح الدین خان سلجوقی فرزند مفتی سراج الدین سلجوقی در ولایت هرات در منطقه پای حصار هرات در یک فامیل روشن فکر و متدین تولد شدند و اینا تحصیلات ابتدایی خود را هم در مدرسه سلجوقی های شهر هرات به اکمال رساندند و بعداً در دوره جوانی به حیث مفتی در محکمه ولایت هرات شامل وظیفه شدند. استاد صلاح الدین سلجوقی مدیریت معارف هرات دارند و باز گردانندگی اخبار اتفاق اسلام و جریده فریاد میکنند و سرانجام یا به حیث وکیل منتخب ولایت هرات در 1328 پارلمان میآیند و بعدن با ید طولایی که در مسائل مطبوعاتی داشتند به حیث رئیس مستقل مطبوعات مقرر میشند. علامه سلجوقی با استعداد توانایی که داشتند در بخش علوم مختلف عصر یا همان وقت تحصیلات خود اکمال کردند و بعداً در زبان‌های مختلف مثل زبان اردو، انگلیسی، عربی، دری و پشتو تسلط کامل داشتند.
در افغانستان نهادهای فرهنگی و ادبی بیشماری با نام‌های طویل موجود است و اما ارگان هماهنگ کننده را اگر وزارت اطلاعات و فرهنگ عنوان کنیم، با باور شماری از اعضای اکادمی علوم و استادان فرهنگ و ادب، حتی پالیسی سازی منظم هم از سوی این نهاد ارائه نمی شود که لااقل از علامه ها و نخبگان فرهنگ و آنهایی که عمر خود را با آفرینش آثار گرانبها صرف نمودن یاد خیری داشته باشد. و یا خود این اکادمی علوم، وزارت تحصیلات عالی و سایر ارگان‌ها همچو سنت‌ها را یا فراموش کردند یا جایگاه ایشان را افراد و اشخاص یک سر و گردن پایین‌تر و کمتر شناخته شده اشغال نمودند. به ابراز نظر جناب افضلی که خود عضویت اکادمی علوم افغانستان را دارند، باز هم گوش میدیم.
متاسفانه همانطوری که اطلاعات و فرهنگ از یا تجلیل به عمل نوردن، در اکادمی علوم افغانستان هم سر آثار از یا هیچ نوع تحقیق تا کنون صورت نگرفته. امید است که اکادمی علوم افغانستان با رهبری فعلی خود به این فکر باشند و درباره استاد صلاح الدین سلجوقی تحقیقات علمی صورت بگیرد.
با استاد گل احمد نظری آریانا از شهر هرات گفته‌هایی داریم پیرامون ابعاد شخصیت علمی مرحوم علامه سلجوقی. محترم گل احمد نظری آریانا، آگاه ادبیات و فرهنگ، شما خبر دارین که هفته جوزایی که گذشت، درست 37 سال از وفات علامه صلاح الدین سلجوقی گذشت. دیدگاه شما را داشته باشم که چرا از شخصیت متبحری مثل مرحوم سلجوقی که هم مرد سیاست بودن و هم فلسفه و الهیات یاد بودی نمیشه؟ عامل اساسی بی توجهی وزارت اطلاعات و فرهنگ و سایر نهادهای فرهنگی را شما در چی میبینین؟
دوست گرامی، از دیر باز کشور دچار مشکلات زیاده در اصلاح مختلف شده. یکی از زمینه‌هایی که امروز متاسفانه ما در اینجا فقر بسیار شدید احساس میکنیم، یاد کرد از بزرگای کشور است و خصوص بزرگای عرصه فرهنگ صلاح الدین سلجوقی شما شناخت در مورد از اونا دارین که یکی از علائم دهر زمان خود بودن. صلاح الدین سلجوقی کسی بود که در عرصه های بسیار زیاد نوره میتونیم از شخصیت دایره المعارفی بنامیم، ولی با تاسف که دولت های افغانستان گرفتار مسائل سیاسی بیشتر هستند و مسائل فرهنگی بسیار کم میپردازند. ما میدونیم که بسیار مسائل خرد و کوچک با بسیار شکوه مورد توجه قرار میگیره و باید یاد مردم آورده میشه و به چشم و گوش مردم رسانده میشه، اما شخص مثل صلاح الدین سلجوقی در حقیقت به یک گوشه خاموشی و فراموشی گذاشته شده. و ما امیدوار هستیم که وزارت اطلاعات و فرهنگ و نهادهای دیگری که کار فرهنگی علمی میکنند، پوانتونهای ما به خصوص پوانتون کابل، اکادمی علوم و نهادهای فرهنگی که غیر دولتی هستند به این مسائل توجه بیشتر بکنند و افراد اشخاص مثل قادرانان صلاح الدین سلجوقی را یاد نگیرند.
آقای نظری، شما هم نگارشی با عنوان مردی در جستجوی آب زندگانی درباره مرحوم سلجوقی داشتین. هدف شما از انتخاب این عنوان چه بود و نوشته ها حاوی چه مطالبی بود در مورد مرحوم سلجوقی؟
در زمان بالاقمندی که من به آثار استاد داشتم و به مطالعه آثار استاد به این نتیجه رسیدم که استاد محقق بود که همیشه جستجو میکرد و به چیزی که به دست آورده بود او قناعت نمیکرد. آب حیات در اینجا یک چیز سمبولیک است برای ما. انسان همیشه در تلاش این هست که زندگی جاودانی داشته باشد. یک سوال از مرگ زندگی در فلسفه که انسان چطور میتونه زندگی ابدی داشته باشد؟ و این زندگی ابدی آیا جسمانی هست یا معنوی هست یا چی؟ مرحوم صلاح الدین سلجوقی در تلاش همین جواب برای این که یک سوال بود. از این خاطر من چنین یک عنوان را انتخاب کرده بودم و در مورد استاد در چیزی نوشتم.
شما خبر دارین که علامه سلجوقی مرد سیاست هم بودن، در پست‌های سیاسی خارج از کشور به خصوص کارشان در مصر برجستگی خاص خود داشت. در مورد اعتبار علمی مرحوم سلجوقی میان دانشمندان معتبر مصر از شما بشنویم که در چه مقداری بوده؟
البته تا جایی که شنیدیم میگن که در مجامع علمی مثلا کشورهای عربی به خصوص مثلا در الازهر مصر و جاهای دیگه که در فرهنگ و ادب عرب کارهای بزرگ شده اینجا، میگن که استاد از شخصیت‌های مطرح بودن در اینجا و مراجع میشده به استاد که بعضی سوالات اینا جواب میدادن، یعنی سر نظریات اینها حساب میشده.
بسیار زیاد از شما تشکر میکنم.
تشکر.
شنونده های محترم، برنامه مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا هفته بعد، خدا نگهدار.